در سالهای اخیر بارها جان شهروندان را گرفته است. حالا هم این نگرانی درباره نشست و تخریب استادیوم ورزشی بالا گرفته. کارشناسان میگویند تخریب و آوار بخشی از این استادیوم جدی است. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
خطر ریزش سکوهای ورزشگاه آزادی. هفته هاست بحث خطر ریزش سکوهای استادیوم آزادی بالا گرفته است و کارشناسان این حوزه میگویند این موضوع را باید جدی گرفت. این در حالی است که با همه هشدارها و بر اساس گزارش‌های منتشر شده، همچنان بازی‌های استقلال و پرسپولیس در این استادیوم برگزار می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بخشی از سکوهای ورزشگاه آزادی طی سال‌های اخیر نشست کرده و برخی کارشناسان این حوزه میگویند این تخریب می تواند به بروز فاجعه‌ای مشابه متروپول و پلاسکو منجر شود. اما به رغم همه این هشدارها، مدیران مجموعه ورزشی آزادی تهران و مسئولان وزارت ورزش جمهوری اسلامی همچنان اقدام عملی مهمی به منظور مرمت و بازسازی این بخش از سکوها انجام ندادند و بازی‌ها همچنان در این استادیوم در جریانند. حسن معتمدکیا، سرپرست اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، اما این خبرها را رد و تأکید می کند که این موضوع پیگیری شده و مشکلی وجود ندارد. به گفته او سکوها در حال تعمیرند و جای نگرانی وجود ندارد. احمد شاهرودی، مهندس قانونی و مهندس سازوکارهای ساختمانی در آنتاریو، از نکات نگران کننده و متناقض این ماجرا می گوید و اینکه مسئولان جمهوری اسلامی علاقه‌ای به شفاف سازی در این باره ندارند.
هشدارها قبلا هم به شکل‌های دیگه‌ای داده شده بود، ولی عملا از بهار 1401 خیلی هشدارهای جدی داده شد و اخیرا مدیر عامل برکنار شده مجموعه ورزشی آزادی هم در مصاحبه‌ای که انجام داده بود به صورت خیلی جامع به معضلات و نگرانی‌های ورزشگاه آزادی اشاره کرده بود. نکته نگران کننده این موضوع اینه که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که اولا مسئول اصلی نگهداری اماکن ورزشی در کشور هست، در 14 خرداد 1404 مصاحبه مدیر عاملش رو نشر داده که در اون آسیب‌های دیده شده در مجموعه ورزشی آزادی رو آسیب‌های بسیار سطحی و تخریب‌های سطحی دیده و عملا ناپایداری سازه‌ای رو در مجموعه ورزشی آزادی انکار کرده. اما از طرف دیگه سایر مسئولین دولتی به عنوان مثال آقای سینا کلهر، معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان، وضعیت بغرنج ورزشگاه آزادی و همچنین وجود نگرانی‌های سازه‌ای در پایداری این مجموعه رو تایید کردند. برای من به عنوان یک مهندس قانونی و متخصص سازه‌های آسیب دیده، دیدن گزارش‌های متناقض به این شکل خیلی نگران کننده هستش و وقتی که سازه رو و مجموعه ورزشی آزادی از چهار منظر طراحی، اجرا، نگهداری و بهره‌برداری مورد مطالعه قرار میدم، متوجه میشم که عملاً نگهداری عامل اصلی این تخریب‌ها و این نگرانی‌ها هستش. مسئولین مختلف جمهوری اسلامی عملا تمایل زیادی به نور تاباندن به این گزارش هایی که وضعیت بغرنج مجموعه ورزشی آزادی را نشون میده ندارند و اعتقاد دارند که یک، عملکرد خودشون و ضعف مدیریتی خودشون دیده میشه و به علاوه میتونه منجر به محرومیت تیم های ایرانی از حضور در مسابقات بین المللی بشه.
آقای شاهرودی در ادامه این گفتگو تأکید می کند که ایده ترمیم این ساختمان باید به دور از بازی های سیاسی انجام بگیرد.
از منظر مهندسی قانونی در حال حاضر بهترین راه بررسی کامل مجموعه ورزشی آزادی از منظر سازه‌ای، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی و همینطور المان‌های غیر سازه‌ای هستش که بایستی توسط مهندسین مشاور متخصص در امر بازرسی به صورت مستقل از نهادهای دولتی انجام بشه و گزارش کامل بازرسی و بررسی و طرح ترمیم مقاوم سازی به صورت خیلی شفاف و به دور از بازی‌های سیاسی ارائه بشه و در نهایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی که مسئول اصلی هستش اقدام به ترمیم و بازسازی مجموعه ورزشی آزادی بکنه. اینجا این نکته مهم است که ذکر بشه که این روند اصلا منجر به محرومیت ورزشکارا و یا تماشاچی ها از حضور در مجمع ورزشی آزادی نمیشه. عملا مشاوری که تجربه کافی برای اینجور بازرسی ها داشته باشه باید در کنار ارائه طرح ترمیم و مقاوم سازی میزان بارگذاری سازه های مختلف رو هم بیان بکنه تا عملا مجمع ورزشی آزادی با ظرفیت کاهش یافته کماکان به فعالیتش ادامه بده و ورزشکاران و تماشاچی ها عملا از این مجموعه ورزشی محروم نشند.
ورزشگاه آزادی تهران با قدمتی 50 ساله به عنوان یکی از فرسوده ترین اماکن ورزشی ایران نیازمند توجه و تعمیرات اساسی است. این ورزشگاه که بخشی از مجموعه ورزشی آزادی است، بزرگترین ورزشگاه در سراسر ایران به شمار می رود.
رئیس اداره مهاجرت اوکراین گزارش رسانه‌های ایران درباره اخراج دانشجویان ایرانی برای تلافی ارسال پهباد ساخت ایران به روسیه را نادرست خواند. به رغم شواهد غیرقابل انکار از بکارگیری پهپادهای ایرانی در حملات علیه اوکراین، تهران همچنان مدعی است هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه ارسال نکرده و نخواهد کرد. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
رئیس اداره مهاجرت اوکراین میگوید سیاست دولت این کشور در قبال اتباع ایرانی تغییر نکرده و هیچ تصمیمی برای اخراج دانشجویان ایرانی از اوکراین اتخاذ نشده. چند روز پیش پایگاه خبری انتخاب و به دنبال آن برخی دیگر از رسانه‌های داخل و خارج ایران گزارش دادند مقامات اوکراینی به دلیل استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در اوکراین اقامت دانشجویان ایرانی را تمدید نمی‌کنند و شماری از دانشجویان ایرانی را اخراج کردند. این خبر توسط وبلاگ نویسان روس طرفدار جنگ علیه اوکراین بازتاب گسترده‌ای داشته و شماری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی دولت اوکراین را به بی‌انصافی و عدم حمایت از جامعه مدنی ایران متهم کردند. اما رئیس اداره مهاجرت اوکراین که تصمیم درباره صدور تمدید یا لغو اقامت ادبای خارجی بر عهده آن است میگوید هیچ تغییری در سیاست دولت اوکراین در قبال شهروندان ایرانی صورت نگرفته. ناتالیا ناومینکا طی مصاحبه با رادیو فردا تاکید کرد گزارش ها درباره اخراج دانشجویان ایرانی از اوکراین صحت ندارد.
گزارش اخراج دانشجویان ایرانی به دلیل پهپاد یا دلایل دیگر بی پایه و اساس است. دولت اوکراین سیاست ویژه‌ای برای شهروندان ایرانی ندارد و مطابق قوانین جاری اوکراین هر شهروند خارجی چه ایرانی باشد چه از کشوری دیگر میتواند درخواست اقامت دهد و ما تمام این موارد را جداگانه بررسی میکنیم. اگر هنگام بررسی سوالهایی درباره شخص خاصی مطرح شود میتوانیم مطابق قانون اقامت او را باطل کنیم یا تصمیم دیگری بگیریم. اما این موارد معدود است و بیشتر به مشکل بر نمیخوریم. این روال همیشه وجود داشته و تغییر نکرده و هیچ دستوری از دولت نگرفته ایم که ویژگی دانشجویان یا دیگر شهروندان ایرانی در اوکراین باشد.
گزارش ها از اخراج دانشجویان ایرانی از اوکراین به دلیل ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه در حال منتشر شد که مقامات روسیه و ایران همچنان همکاری نظامی در جنگ علیه اوکراین را تکذیب می‌کنند. در تازه ترین واکنش حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پنجشنبه طی تماس تلفنی با همتای ایرلندی خود بار دیگر فروش سلاح برای استفاده در جنگ اوکراین را شایعه خواند و در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه فنلاند نیز مدعی شد ایران علی‌رغم کمک‌های نظامی برخی کشورها به اوکراین هیچ گونه تسلیحاتی به روسیه ارسال نکرده و نخواهد کرد. همان روز رئیس جمهور اوکراین گفت ایران در حال استفاده روسیه از پهپادهایش برای تخریب زیرساخت و کشتن شهروندان اوکراینی را تکذیب می‌کند که این پهپادها در اوکراین رصد و سرنگون می‌شود. ولادیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی گفت ایران مدعی است پهپادهایش در اوکراین وجود ندارد و به گفته وی اوکراین راهی پیدا خواهد کرد تا این پهپادها واقعا وجود نداشته باشد.
Люди їх бачать у небі, ми їх збиваємо, а нам кажуть, що їх нібито немає. Що ж, знайдемо способи, щоб їх дійсно не було.
Ситади коли нірухає мусаллахи Україн пеншамбе еелан керт. ده‌ها حمله به پهپادهای ساخت ایران ثبت و 60% آنها خنثی شده. به گزارش صبح جمعه این نهاد، تنها طی 24 ساعت گذشته 15 پهپاد شاهد 136 و 1 پهپاد مهاجر 6 سرنگون شده. نخستین حملات با استفاده از پهپادهای ساخت ایران عمدتاً در جنوب اوکراین بود، اما طی چند روز گذشته شهرهای زاپوریژیا، خارکیف و بیلوتسرکوا در 100 کیلومتری کیف هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. مقامات اوکراینی میگویند پایگاه اصلی نیروهای مسئول حملات با پهپادهای ساخت ایران در کرم است و از امریکا خواستار تسلیحات شدند که بردان اجازه می‌دهد این پایگاه را هدف قرار دهند. ظاهراً این درخواست کنون پاسخ مثبت نگرفته، چرا که امریکا نگران است روسیه تحویل این تسلیحات را عبور از خط قرمز خود تلقی و برای حمله با استفاده از سلاح هسته‌ای اقدام کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
12 ناشر مستقل ایرانی در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای ضمن همبستگی با اعتراضات در شهرهای ایران از ناشران داخل ایران خواستند با سانسور و خودسانسوری در انعکاس وقایع کشور مقابله کنند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریام.
در ادامه پشتیبانی و حمایت جهانی از اعتراضهای زنان و مردان در ایران، 12 ناشر مستقل ایرانی در خارج هم در بیانیه مشترکی همگامی خود را با معترضانی که 21 روز پیاپی است با شعار سگانه زن، زندگی و آزادی پا به خیابان گذاشته ابراز کردند. این ناشران دور از وطن ضمن محکوم کردن عملیات سرکوبگرانه عوامل جمهوری اسلامی از جامعه جهانی هم خواستند فریاد آزادی خواهانه معترضان در شهرهای ایران را بشنود و از آنها بیش از پیش حمایت کند. یکی از این ناشران نشر نوگام در لندن است که مدیر آن آزاده پارساپور از این بیانیه اینطور به رادیو فردا گفته:
تمامی ناشران مستقل خارج از ایران از همون روزهای اول خیزش مردمی ایران در کنار این فریادهای آزادی خواهی و عدالت طلبی بودند و تمرکزشون رو گذاشتن بر آگاهی رسانی، اطلاع رسانی، تماس با رسانه‌های محلی و شرکت در تظاهرات، و هدف اصلی این بودش که ما که در خارج از ایران هستیم کمک کنیم که صدای این آزادی خواهی و این خیزش مردمی شنیده بشه در خارج از ایران. به هر حال ما میلیون ها نفر هستیم در خارج از ایران، تک تک هممون در کشورها و شهرهای مختلف اروپا و آمریکا و استرالیا کارها رو شروع کردیم و ادامه دادیم. این خیزش که در خط مقدمش زنان بودن، ولی به سرعت زنان و مردان، نسل جدید، نسل قدیم، همه به هم پیوستند و از صنوف مختلف و از طبقات مختلف به خیابان ها ریختن و شعارها رو دادن و این اتحاد رو به ما نشون دادن، راست رو بخواید الهام بخش ما هم هست. یعنی اینطور نبوده که حالا ما از این ور این کمکی که میکنیم، به نظرم که سهم کوچکی داره و وظیفه‌مون هست که این کار رو انجام بدیم، ولی اونها الهام بخش ما هستن. نسل جدیدی که در مدارس، در خیابانها، در میادین، هر جایی که امکانش رو دارن صدا رو بلند میکنن و این اعتراض رو به گوش ما و جهانیان میرسونن. و حداقل برای خود من با دیدن این دختران جوان به خصوص یک نوید خیلی خوبی هست. برای خودمون هم باور نکردنی بوده این خیزش و ما رو هم تکانی داده. حتی خود من نسل انقلابم، در 57 به دنیا اومدم، ولی خود من رو هم تکون داده. تمام دوران مختلف، جنبش‌های مختلفی که اتفاق افتاده، حالا به هر حال با سرکوب شدید این حکومت خاموش شده ولی ادامه پیدا کرده و جوانه زده در نسل جدید و کشتن کودکان. به هر حال ما در جامعه نشر تماما ایستادیم کنار اینها و به هر کمکی که از دستمون برمیاد انجام میدیم. بخشی از این بیانیه هم اشاره میکنه به جامعه ادبی و جامعه نشر ایران که هیچ وقت ما و فعالیت ما جدا نبوده از جامعه ادبی داخل ایران و جامعه نشر ایران.
نشر نوگام به مدیریت خانم پارساپور و 11 انتشاراتی دیگر در بیانیه خود ضمن ابراز همبستگی با زنان و مردان معترض در شهرهای ایران خطاب به نویسندگان و ناشران ساکن ایران هم گفتند در شرایط کنونی بر نویسندگان و ناشران ایرانی است به هر وسیله‌ای که می‌توانند خودسانسوری و سانسور را نادیده گیرند و در کنار دفاع از جنبش آزادی آزادی خواهانه زنان و مردان ایران به عادی سازی نشر بدون ممیزی و مجوز یاری رسانند. شهرام میریان، رادیو فردا.